In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا، سلام شنوندگان خوب و فهیم برنامه کنکاش از رادیو معارف. خیلی خوشحالیم که توفیق دست داد ما باز هم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید تا گشت و گذاری داشته باشیم در دنیای استراتژی ها.
خب افتخار دارم یک بار دیگه به اتفاق همکارانم در برنامه کنکاش در اثر مرکز بررسی های دکتر اینان امنیت بدون مرز حاضر شدیم و در خدمت استاد ارجمند هم جناب آقای حسن عباسی هستیم. آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای عباسی، هفته گذشته مبحث استراتژی مخرب آنفولانزای نیویورکی رو به اتفاق شما ارائه کردیم و بفرمایید که خدمت آنفولانزای نیویورکی چه مدت بود و استراتژی جایگزین اون که در واقع دکترین هویج سمی هست چگونه مطرح میشه؟
بله، همچنین که اشاره کردم استراتژی آنفولانزای نیویورکی که توسط معاون وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده یعنی آقای نیکولاس برنز علیه ایران مطرح شد در اوایل فروردین 1386 تا اواخر پاییز 1387 یعنی تقریبا بیش از یک سال و نیم قدمت داشت. یکی از طولانی‌ترین دوره‌هایی بود که یک استراتژی در دوره معاصر علیه ایران اعمال شده. البته همچنان استراتژی آنفولانزای نیویورکی و اهداف مقرری که داره مطرح هست علیه کشور، اما اولویت اول نیست. این استراتژی در شرایط مطرح شد که واکنش مسئولین به اون تحت عنوان جنگ نرم و تهدید نرم بروز پیدا کرد. مفهومی که بعد از 1386 تحت عنوان جنگ نرم مطرح شد خیلی قبل‌تر، یعنی 2 سال قبل مطرح شد توسط مسئولین به خصوص مقام معظم رهبری. اما اون نکته از اهمیت اینه که این مفهوم بعداً با یک چارچوب‌های دیگه‌ای در واقع شناخته شد. ولی در واقع آنچه که اهداف کلی جنگ نرم نامیده میشه این عمدتاً در استراتژی آنفولانزای نیویورکی مستطره و قدمت طولانی هم پیدا کرد. همطور که اشاره کردم تقریبا روز دوم سوم فروردین 1386 این مطرح شد در کنگره آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا توسط نیکولاس برنز که از طرف وزارت خارجه برای اولین توضیحات رفت و اونجا بعد از دومین تحریم که سازمان ملل علیه ایران در اواخر اسفند و اسفند 1385 و اوایل فروردین 1386 علیه ایران مطرح کرد. خب این استراتژی که مدت طولانی در حاکم بود بر فضای مناسبات بین الملل و همچنین روابط بین الملل علیه ایران در 1387 و بعد از در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کنار رفتن جمهوری خواهان و روی کار آمدن دموکرات ها با تغییر چهره جناح حاکم در ایالات متحده به نظر می رسد که استراتژی هم در حال تغییر هست. خب استراتژی هویج سمی در اواخر پاییز 1387 و در آغاز روی کار آمدن آقای باراک اوباما مطرح شد که البته رفتی به دموکرات ها نداشت، همچنان استراتژی از سوی جمهوری خواه مطرح شد.
آیا بسیار بلاد تشابه اسمی هست یا ارتباطی بین استراتژی هویج سمی و هویج در واقع شما با هویج موجود؟
در واقع استراتژی هویج سمی همون استراتژی هویج شما به که اینجا تمایزش با اون در اینه که وقتی در هویج شما اسبی رو رام می کنن، یک اسب وحشی رو، این رو خیلی به اصطلاح توی اون محوطه می دوزنش، خوب خسته که شد، بعد هویج رو جلوش می گیرن، گرسنه شده دیگه، هویج رو جلوش می گیرن، هویج رو می خوره، بعد برای اینکه این شرکی بشه در تربیت موردی دارم هویج روش می دن با شلاق هم توی سرش می دنن که همون اصطلاح هویج شما اشاره کردن که از اینجا می دن. اینجا قاعده برای این بود که حالا که این همکاری نمی کنه اون هست برای اینکه از پادرش میارم بهش حویج سمی میدم، حالا گرسنه شده نیاز داره حویج سمی رو بشه. در دو تا موقعیت ویژه این استراتژی مطرح شد. اولا در شرایط مطرح شد که اگر به خاطر داشته باشید یک سال و نیم از مذاکرات ایران و آمریکا بر سر قضایای عراق میگذشت. یعنی در این قضایا ایران سفیر خودش در کشور عراق رو طرف مذاکره قرار داده بود با ایالات متحده و ایالات متحده یک آقای برنز دیگه ای رو، یعنی نه اون نیکولاس برنز یک مدیر کلی که این هم لقبش آقای برنز بود رو طرف مذاکره گذاشته بود که اینا در عراق بستر در واقع مسائل عراق با هم دیگه مذاکره می‌کردن که به درخواست دولت عراق مذاکره در سوی ایران صورت گرفت. اولین بار بود ایران و آمریکا رسما بستر یک موضوع کمیته مذاکره می‌شدن که از بهار 1986 بعد از مطرح شدن آن فرانزه نیویورکی این مذاکرات شروع شد. همون فرد مذاکره کننده یا ناظر این مذاکرات از سوی آمریکایی که آقای در واقع برنز بود، به قولی که دانشجویان ما برنز بزرگ و برنز کوچک، این حالا شما این رو آقای جزیر و برنز کوچک بگید، مدیر کل بود، نه معاون وزیر خارجه نبود، مدیر کل بود. ایشون در واقع این استراتژی رو مطرح کرد. خاطرم هست در اون مطرح خوشبختانه روزنامه کیهان پوشش خیلی خوبی به این استراتژی داد، سرمقالات متعدد روزنامه کیهان علیه این استراتژی رفت. پس یک بخش از مطرح شدن حریج فنی در فضایی بود که ایران و آمریکا در حال مذاکره بودن در سر عراق. دوم این مسئله ای که زمینه مطرح شدن این استراتژی بود، استراتژی حریج فنی، شرایط و موقعیتی بود که پرونده هسته ایران پیدا کرده بود. ایران که از 1984 با این کار آمدن دولت جدید موفق شده بود اول مثلا یوسف اصفهان رو سپس نیروهای نتنز رو بعد مشهد تک آستنگین عراق رو و تک تک این فعالیت ها رو مجددا رقم بزنه و از اون حالتی که در شرایط قبلی در واقع اینها تأکید شده بود و بعدا کلم شده بود این فعالیت ها رو مجددا آغاز کنه. خب توی مراحل قبلی در مذاکراتی که بود بحث بر سر این بود که به ایران تجهیزاتی بدن، مثلا اصلا چرخ هواپیما بدن، موارد دیگه بدن، مواردی که امور اصلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی آقای دکتر لاریجانی در رسانه ها تشویق شده در واقع دادن دور غلطان و گرفتن به اصطلاح اون خورسندی که خیلی تو رسانه ها این تشبیه ایشون سر صدا کرد که دشمن از ما امتیاز زیادی میخواد و در مقابلش میخواد خورسندی بده. اون خورسندی یا همون تجهیزاتی که از شرط هواپیما گرفته تا موارد دیگه اون موقع موسوم شده خورسندی ایران در پرونده هسته ای گام به گام در حال جلو رفتن بود و کارها رو عملیاتی میکرد و این دشمن رو نگران کرده بود. به این نتیجه رسیدن که اگر یک بار ایران پای میز مذاکره قرار شد بیاد و کار رو عملیاتی کنه بهتر حریج که بهش میدن جوری این رو زمینگیر کنه از داره همون قیلی حریج فنی که ایران دیگه در واقع توان بلند شدن نداشته باشه. خب همونطور که اشاره کردم روزنامه‌های متعدد، خبرگزاری مختلف و رسانه‌های متعدد سعی کردن این رو به مسئولین هشدار بدن، فردا رو برای افکار عمومی روشن کنن که خب تقریبا همونطور که اشاره کردم روزنامه کیهان پیش دستی خوبی تو مرحله در معرفی حریج فنی و فعالیت‌های آقای برنز داشت و فکر می‌کنم یکی از مواردی که خیلی سریع استراتژی آمریکایی رو لو رفت، شناخته شد، معرفی شد و خونسار شد، تقریبا یکی از مواردی که خیلی خوب میتونیم بگیم استراتژی مدیریت شد و کنار گذاشته شد از سوی غربی‌ها استراتژی حریج فنی بود. یه دلیل دیگه هم که استراتژی خیلی عمرش کوتاه بود و جواب نداد، یک دلیل دیگرش غیر از این که حالا در داخل نظام افکار عمومی خوب توضیح شد، رسانه ها خوب کار کردن، مسئولین نظام خیلی خوب هوشیار بودن، یک دلیل دیگرش تغییر دولت بوش و روی کار آمدن دولت باراک اوباما.
آیا باسی خیلی متشکرم. استراتژی حویج سمی با توجه به این مباحثی که مطرح کردید چه اثراتی رو به دنبال داشت و پیامدهای اون چی بود؟
اثراتی که حریج سمی دنبال میکرد در درون نظام به طور مشخص این بود که ایران چون علیرغم اینکه پای میز مذاکره بود هم با گروه 5 به علاوه 1 در درون مبحث شورای امنیت اتحادیه اروپا و مجموعه دیگه، هم از سوی دیگه به درخواست عراق بر سر مصالح کشور عراق با آمریکایی‌ها در عراق پای میز مذاکره نشسته بود، پس نمیتونستن ایران رو متهم کنن که ایران به مذاکره تن در نمیده و اهل دیالوگ و گفتگو نیست. از سوی دیگه ایران موضعش در مذاکرات مقتدرانه بود. بله. و این دشمن رو نگران کرده بود که این نفوذناپذیری ایران در این مذاکرات برای اونها پرهزینه بود. از سوی دیگه ایران بیکار هم ننشسته بود، یعنی علیرغم اینکه در حال مذاکره بود، از سوی دیگه ایران فعالیت‌های اتمی خودش رو جلو می‌برد. خب اون مقطعی است که اگه خاطرتون باشه ایران از در فعال کردن سانتریفیوژها در نطنز و جاینیگه، خب انعد دارید از تقریبا ابتدا با 135 تا سانتریفیوژ، بعد رسید بله. مثلا 700 تا، بعد رسید به چند هزار تا، و اینها اوایل که میگفتن ایران بلوف میزنه، امکان نداره این فعالیت رو تونسته باشه عملیاتی کنه، در مراحل بعد هشدار دادن، بعد تهدید کردن که ایران چرا باید به این کار دست بزنه، توی مرحله میخواد به مرحله غنی‌سازی برسه و حتما نیتش دستیابی به بمب اتمی هست. خب در اون مراحل مقام معظم رهبری خیلی هوشمندانه این فتوای صریح رو فرمودن که ما اساسا در واقع سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعیمون هیچ جایی نداره و از نظر سیاسی این مخدوش
بحث سلاح هسته‌ای نیست در ایران. مسئولین ما گفتن، آحاد ملت ما هم همه قبول کردن، دولت ها گفتن، بنده مکرر گفتن ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
خلاصه بهانه ها رو گرفتن از این طرف، فعالیت اتمی یکی پس از دیگری مساحت خودش نشون میداد، از سوی دیگه هم نظام پای میز مذاکره بود. این دوتا رو نظام همزمان جلو میبرد،
مفتنیه بر دکترین ضربه اول،
ضربه اول بر. و اینا تلاش میکردن که در یک چنین شرایطی جلو این رو بگیرن که، یعنی اگر بتونن ایران رو وادار کنن پای میز مذاکره که هست امتیازی بخواد، به اون یک هویجی بدن که این هویج سمی باشه، هویجی نباشه که مثلا مجددا بعد از رفع نیاز ایران یک دوره مدتی بعد دوباره ایران نیاز مرحله بعدی داشته باشه. تو همون یک باری که ایران حاضر بشه پای مذاکره طلب موضوعی کنه، این رو عملیاتی کنه. اگه خاطرتون باشه بحث رو کشیدم به اینکه ایران باید در روسیه غنی‌سازی رو انجام بده.
بله.
و بعد تبدیل شد به ترکیه. بحثشون این بود که ایران باید موضوع رو منتقل کنه به کشور روسیه، غنی‌سازی رو در درون ایران نباشه و ترکیه. اونجا هم دوباره ایران حاضر شد با این کار جلو بره و شرط و شروط خودش رو گذاشت. لذا پیامدهایی که این استراتژی دنبال می‌کرد این بود که ما رو در شرایط مذاکره به مرحله برسونه که یک نیازی رو مطرح کنیم، مبتنی بر اون نیاز در پاسخ دادن به اون نیاز ایران رو فلج و زمینگیر کنن، که خب این عملی نشد. من معتقدم یکی از بی‌اثرترین و ضعیف‌ترین استراتژی‌هایی بود که غربی‌ها تونستن علیه ایران مطرح کنن.
ما می‌خواهیم منابع تجدید ناپذیر ما بمانه برای این نسل‌های دیگه. اینجور نباشه که 20 سال دیگه، 25 سال دیگه این کشور دیگه نفت نداشته باشه، ما نفتمون هم مجبور باشیم از آمریکا یا از عوامل آمریکا بخریم. می‌خوایم جایگزین نفت داشته باشیم با اون انرژی هسته‌ای، اونا میگن نه نه نداشته باشید، همون نفتتون رو مصرف کنید تا تمام بشه. اگر می‌خواید نیروگاه هسته‌ای هم داشته باشید سوختش باید از ما بخرید. این حرف زوری است که داره امروز یک بخشی از دنیای غرب با ما در میان میذاره. مجرم این قضیه هم در درجه اول آمریکاست. باز
بله، بفرمایید که با توجه به این که شما دارید میگید یکی از بی‌اثرترین در واقع استراتژی هاست تمهیدات جمهوری اسلامی ایران برای خونسا کردن و بی‌اثر کردن، این استراتژی چی هست؟
عمده‌ترین تمهیدی که جمهوری اسلامی داشت، چون جمهوری اسلامی برآورد شرایط رو داشت.
بله.
از سه زاویه. پیش از اولی که جمهوری اسلامی، یعنی در واقع چارچوب اولیه که جمهوری اسلامی خبر داشت این بود که خب این آخرین استراتژی جمهوری خواه علیه ایران هست و وقتی وارد دوره دموکرات ها بشن احتمالاً روش تغییر خواهد کرد. این اولین نکته بود. دومین نکته که جمهوری اسلامی میدونست این بود که از واضحان این استراتژی، یعنی همین آقای برنز کوچک.
بله.
که در مذاکرات با سفیر ایران در عراق میومد پای میز مذاکره و طرف موضوع بود، ایران از دیدگاه ها و نوع نگاه اینها به قضایا آشنا بود. نکته سوم، ایران اعتماد به نفسی که از گام به گام عملیاتی کردن فعالیت های هسته‌ای خودش داشت در همونطوری که گفتم UCF اصفهان، در نطنز و همچنین در مرکز تحقیقات آب سنگین عراق و جای دیگه، این شرایط برای ایران به وجود آورده بود که اینا امکان محدود کردن و محصول کردن خاصی ندارن و با وجودی که تحریم ها تصویب شده و علیه ایران اعمال می شد، ایران بایستی کار خودش رو انجام بده جلو ببره. نظر به این سه تا گزاره و برآوردی که مدیران و مسئولین کشور از صحنه داشتن، موضع مقتدران مقام معظم رهبری در اون مقطع.
امروز قرن 19 هم نیست. ملت ایران اون ملتی نیست که یک روزی یک رژیم دست نشانده انگلیس و آمریکا بر سر کار بود در اینجا، هر چی میگفتن ناچار بود بپذیره. نه، امروز نظام جمهوری اسلامی متکی به 70 میلیون جمعیت. امروز ملت ایران و دولت ایران و مسئولین ایرانی در خودشون مثل کوه احساس استواری و قدرت میکنن. ما از هیچ کس نمیترسیم. ما قدرت و توانایی لازم را برای دفاع از حقوق خودمون همیشه داریم و از این حقوق کوتاه نمیاییم. کسی حق نداره که حق ملت رو در اینجا مورد معامله قرار بده.
و اینکه هیچ نوع امتیازی نباید داده بشه از یک سو، عملکرد خوب تیم مذاکره کننده به خصوص تیمی که در شورای عالی امنیت ملی کشور بودن و مواضع مقتدرانه‌ای که می‌گرفتن و بسیار مناسب و منطقی و معقول جلو می‌رفتن، از سوی دیگه و مرحله سوم هم موضوع مهم کار با افکار عمومی در داخل و افشا کردن اینکه دست دشمن خونده شده برای ما، که گفتم رسانه‌ها تقریبا میتونم یعنی که از موفق‌ترین موارد دیگه رسانه‌ها نقش خودشون رو در خنثی کردن طرح‌های دشمن خوب انجام دادن. در دوره 1187 در نیمه دوم بود، همزمان با ریاست جمهوری ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که روزنامه‌های متعدد به خصوص حالا روزنامه کیهان در اون دوره فعالیت خوبی انجام دادن و افکار عمومی وقتی به این موضوع توجیه شد، نخبگان وقتی توجیه شدن، مسئولین وقتی آگاه شدن، که اون موقع در نطق نماینده مجلس شما میشنیدید که استناد میکنن به همین مباحثی که در رسانه‌ها مطرح میشه و موضوع حلیج سمی، خب این هوشیاری دشمن رو به این صرافت انداخت که به استراتژی او حمله شده و استراتژیش خنثی شده. عامل دیگه هم این بود که اساساً این استراتژی ضعیفی بود و در باره فعالیت های نظام در خنثی کردنش کفایت میکرد و مؤثر بود، لذا تمهیدات نظام در اون مرحله تمهیدات خیلی مناسب و معقولی بود و یکی از در واقع مؤثرترین اقدامات برای خنثی کردن یک استراتژی است.
جناب آقای عباسی، خواهش میکنم که بفرمایید چه آینده‌ای رو برای استراتژی هویج سمی شما ترسیم میکنید؟
ما در قضایای انواع استراتژی ها آنچه که مد نظر داریم اینه که آیا یک استراتژی با مسئولین یک کشور صحبت میکنه، یعنی طرف یک استراتژی مخاطبش مسئولین یک کشور هست. دو، آیا این استراتژی مخاطبش مردم یک کشور هستند، یا الگوی سوم، یک استراتژی مخاطبش مردم و مسئولین.
بله.
استراتژی هویج سمی برخلاف استراتژی آنفولانزا نیویورکی مخاطبش فقط مسئولین بودن.
بله، خیلی متشکرم آقای عباسی، برنامه خیلی خوبی بود، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان خوب و همراهان عزیز برنامه کنکاش هم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، برای اینکه آگاهی کاملتری از روند و دامنه این دکترین ها پیدا بکنن، امیدوارم که برنامه های آتی ما رو در هفته های آینده دنبال بفرمایید. خیلی سپاسگزارم و همه شما رو تا برنامه دیگه به خدای منان می سپارم. خدایا رو نگه داره همه شما.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان